سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان درگذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم به رادیو آزادی امروز گفت که آقای سلیم بر اثر مریضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. برخی از رسانه های محلی افغانستان نیز به نقل از منابع از درگذشت این قاری نامدار افغانستان خبر دادند. قاری برکت الله سلیم شاگردان زیادی را آموزش داده و در میان مردم از محبوبیت خاص برخوردار بود. از او در مراسم بزرگ دولتی افغانستان نیز دعوت می شد و مراسم را با تلاوت آیات قرآن کریم افتتاح می کرد. قاری برکت الله سلیم در مسابقات جهانی تلاوت قرآن کریم نیز اشتراک کرده بود و دستاوردهای زیادی داشت. شماری از اداره های بین المللی هواشناسی پیشبینی کردند که فردا حدود 29 ولایت افغانستان شاهد بارندگی خواهند بود. امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران باریده. بر اساس گزارش در ولایات هلمند، فراه، خوست، ننگرهار و نیمروز، امروز و فردا احتمال بارش خفیف وجود دارد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در افغانستان در سال جاری بسیار کم است و نگرانی های زیادی در مورد خشکسالی شدید وجود دارد. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل گفته که این جنگجویان در جریان حملات تیاره ها و تانک های اسرائیلی کشته شدند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که تعدادی از جنگجویان در تلاش جابجا کردن مواد انفجاری در نزدیک محل حضور نیروهای اسرائیلی بودند و شمار دیگر آنها به سوی سربازان شلیک می کردند. پس از آن که گروه جنگجوی حماس در هفتم ماه اکتبر پارسال در حمله بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت، اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته است که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. ایالات متحده و بریتانیا دو حمله هوایی به بندر راس ایسا انجام دادند. این را شبکه تلویزیونی المسیر حوثی ها امروز گزارش داد. بندر راس ایسا مرکز اصلی صادرات نفت یمن است. تا کنون در مورد این حملات جزئیات بیشتر داده نشده است. این در حال است که شورشیان حوثی یمن به حملات بر کشتی های حامل نفت در بحیره سرخ ادامه دادند. نیروهای اوکراین و روسیه در بیش از 24 ساعت گذشته 89 بار با هم درگیر شدند. این را دفتر لویدرسیز اوکراین امروز در بیانیه اعلام کرد. بر اساس بیانیه افزون بر این، نیروهای روسیه منطقه دونسک در شرق و منطقه خرسون در جنوب اوکراین را هدف حملات راکتی و هوایی قرار دادند. در بیانیه گفته شده که به غیر نظامیان تلفات رسیده اما جزئیات بیشتر داده نشده. اردوی اوکراین میگوید که در اثر حملات تازه نیروهای روسیه شماری از اهداف غیر نظامی از جمله ساختمان‌های مسکونی، مکاتب، کودکستان‌ها و مغازه‌ها تخریب شده یا زیان دیدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه انتظار می رود که نشسته به میزبانی طالبان با اشتراک نمایندگان برخی از کشورها از جمله چین هفته آینده در کابل برگزار شود. در این حال سفیر طالبان در پکینگ با یک مقام چینی گفتگو کرده. زنان فعال افغان از نشست های پیش رو درباره افغانستان چی انتظار دارند؟
و باید در چین اجلاس ها طالب را پاسخگو قرار بدن و باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال که اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان.
شکایت باشندگان پایتخت کابل درباره مشکلات ترانسپورت شهری.
در لین دالمان اصلا هیچ ملی بحثی وجود نداره.
کرای موتورها بسیار بالا، زور ما نمیرسه از لباس‌ها، تعدادش بسیار کم است.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجران فلسطینی را در غزه متوقف خواهد کرد.
اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب بیکار میزبانتان هستم. در آستانه نشست کابل، طالبان میگویند که مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر این گروه در پکن در دیدار با معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین در مورد نشست کشورهای عضو گروه تماس گفتگو کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پکن در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که بلال کریمی در این دیدار بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده. این در حال است که بر اساس گزارش ها طالبان هفته آینده میزبان نشستی در کابل خواهند بود که در آن نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند در هر نشست درباره افغانستان باید به موضوع حقوق زنان اولویت داده شود. بیشتر در این گزارش.
مولوی اسدالله یا بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در دیدار با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه این کشور، در مورد نشست پیشروی کشورهای عضو گروه تماس در کابل گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در چین به تاریخ 28 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که بلال کریمی بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده نشست که قرار است به روز دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود تاکید کرده. تا به حال درباره موضوعات مورد بحث این نشست جزئیات دادن نشده، اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند در این نوع نشست های مربوط به افغانستان باید طالبان به خاطر رویکردشان در برابر زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. پریسا مبارز، یک تن از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
"ما باید در این اجلاس ها طالب را پاسخگو قرار بدن، ما باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال که اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان، جز جنایت، جز وحشت، جز ترور و کشتار مردم بیگانه، خصوصا در قسمت زنان که پیرحال در این دو سال زنان از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستند، حتی از بیرون شدن از خانه هم نیز اینها را محروم می‌سازند."
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنند، یک موضوع پریوریتی بتن، او باید چیز باشه که تروریسم جهانی را نبگویند، یعنی که نه بر طالبان بگویند نه بر تروریسم جهانی بگویند، چون که یگانه راهی از کمرای زنان افغانستان و مردم افغانستان میتونن استاد شوند."
قرار است در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه که کشورش یکی از مهمترین شرکت کنندگان این نشست منطقه‌ای در کابل است، اخیراً گفته است که طالبان تعهداتشان را در بخش احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول نقض کردند. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، پیش از این در صفحه ایکس خود نوشته بود: "مهم است که نشست کابل قبل از نشست دوحه برگزار شود. قرار است نشست دوحه به رهبری انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای منطقه‌ای به تاریخ‌های 17 و 18 فوریه در قطر برگزار شود. دیدارها میان حکومت طالبان و مقام‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست کابل در حال ادامه دارد که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها به شمول ایران، پاکستان، چین و روسیه دیپلماتان و سفیرهایشان را به کابل فرستادند و در کنار پذیرفتن دیپلماتان طالبان، روابط تجارتی و اقتصادی نیز با حکومت طالبان دارند."
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:10 شام به وقت افغانستان شد. تا 20 دقیقه دیگر فشرده خبرها، یعنی ساعت 5:30 و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. شماری از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که بسهای شهری اندکن و در بعض مسیرها حتی هیچ بس وجود ندارد. آنان میگویند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی توان پرداخت کرایه موترهای شهری شخصی را ندارند. مسئولان شرکت میلی بس تحت کنترل حکومت طالبان میگویند که در حال حاضر بیش از 100 اراده واسطه میلی بس را در 16 لین شهری فعال کردند، اما میپذیرند که با توجه به نفوس کابل این تعداد بس ها کافی نیست. بیشتر در این گزارش.
ظاهرا مشکل کمبود بس های شهری که یک مشکل جدی شهریان کابل به شمار می رود هنوز حل نشده باقی مانده است. برخی شهریان کابل به رادیو آزادی گفتند تعداد بس های شهری یا ملی بس اندک است و در برخی مسیرها اصلا وجود ندارد. ماجبین که مامور دولت و باشنده منطقه دارالامان شهر کابل است می گوید در این مسیر اصلا بسی وجود ندارد.
دارالامان زندگی می کنم، اما همه روز هم رفت آمد دارم، وظیفه میایم میرم. در لین دارالامان اصلا هیچ ملی بسی وجود ندارد، تماما موتور شخصی است که ما دو رفت آمد می کنیم و خیلی در این مشکلات دچار هستیم. بخاطر از اینکه یکی خود مامور دولت هستیم، 8000 معاش داریم، چقدر از اون کرایه را بپردازیم و چقدر از اون مصارف خرج خانه خود بکنیم.
مصور باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که تعداد بس‌های شهری در این مسیر به مراتب کم است.
کرایه موتورها بسیار بالا، زور ما نمیرسه از لباس‌ها، تعدادش بسیار کم است. دیگه از دولت خواهش میکنیم که بیاد این لباس‌ها رو فعال کنه، هم مشکلات مردم بخوره.
آنان میگویند که بیشتر روزها به دلیل کمبود وسایل شهری شبها ناوقت به خانه میرسند و رانندگان تاکسی های شهری در انگام تاریکی شب کرایه بیشتر تقاضا میکنند. شرکت دولتی ملی بس تحت کنترل حکومت طالبان هم میپذیرد که تعداد بس های شهری در تناسب با نفوس شهر کابل کافی نیست. عبدالوالی صد رئیس این شرکت میگوید که برنامه برای حل این مشکل روی دست دارند.
واقعا هم فعلاً لکتوم را چه به کابل خار ملی بسونو تزارد؟
واقعا فعلاً چنانچه که شهر کابل به ملی بس نیاز دارد، بانتداد ملی بس فعال نیست، به ملی بس های زیاد نیاز است. ما هم مطابق به توان خود کوشش میکنیم که مشکلات مردم را حل کنیم و با برخی از تاجران ملاقات کردیم که در این سکتور سرمایه گذاری کنند تا خدمات عصری را به مردم ارائه کنیم.
این در حال است که امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان از آماده کردن و اجرای طرح با هدف تنظیم وسایط شهری در لنهای مختلف شهر کابل سخن گفته است. باشندگان کابل در حال از بلند بودن کرایه موترهای شهری شخصی و کمبود بسهای شهری شکایت دارند که مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان میگویند در بسهای شهری کرایه یک نفر در مسیرهای نزدیک 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است. این در حال است که شهریان کابل میگویند که در موترهای لینی شخصی 20 تا 30 افغانی کرایه پرداخت میکنند. به اساس معلومات شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان در حال حاضر حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند، چیزی که برخی باشندگان شهر کابل آن را برای حل مشکلاتشان کافی نمیدانند و خواهان افزایش این بس ها در مسیرهای مختلف هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ در غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل کارمندان این اداره ملل متحد را بعد از داشتن در حمله 7 مای اکتبر پارسال گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. پس از این اعلام اسرائیل، واشنگتن و روم کمک‌های خود به اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را متوقف کردند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که کشورش پس از جنگ غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی UNRWA را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. حماس حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از اتهام اسرائیل بر کارمندان اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی، ایالات متحده بر روز جمعه اعلام کرد که کمکهایش با این اداره را تا زمان بررسی درست این قضیه متوقف می کند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به نمایندگی از این اتحادیه گفت که این موضوع را ارزیابی و سپس تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. ایتالیا یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا امروز توقف کمکهایش به UNRWA را اعلام کرد. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که حکومت ایتالیا کمکهای خود به UNRWA را متوقف کرده. او افزوده که کمکهای ایتالیا به فلسطینی ها ادامه خواهد داشت و کشورش از امنیت اسرائیل نیز حمایت خواهد کرد. کانادا و استرالیا هم از تعلیق کمک‌های خود به UNRWA خبر دادند. فیلیپ لازارینی رئیس این اداره به روز جمعه گفت که چندین کارمندش را که از سوی اسرائیل به دخیل بودن در حمله حماس بر اسرائیل متهم شدند، اخراج کردند. استیفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که آقای گوترش در واکنش به اخراج این افراد وعده بررسی مستقل فوری و همه جانبه UNRWA را داده است. پس از عملات هفتم اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل، نیروهای این کشور حملات گسترده بر نوار غزه را آغاز کردند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که از آغاز این حملات تا کنون بیش از 26,000 تن کشته و اضافه از 64,000 تن دیگر در غزه زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان. مجله نیوزویک مطلب را درباره آنچه ناپدید شدن بیش از $1,000,000 از تیاره ساقط شده روسی در افغانستان خوانده شده منتشر کرده است. در این باره نخست روزنامه 8 صبح به نقل از برخی منابع گزارش داده بود. نیوزویک نوشته است که طالبان پس از آن مورد شک و تردید قرار گرفتند که $1,200,000 از تیاره ساقط شده در ولایت بدخشان سرقت شد. این تیاره شخصی با 6 سرنشین که از تایلند به روسیه می رفت، شام روز شنبه 20 ماه جنوری در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان سقوط کرد و 4 عمله تیاره زنده ماندند. روزنامه 8 صبح به نقل از منابع گزارش داده که پول در این تیاره سرقت شده است. بر اساس گزارش، محمد ایوب خالد والی طالبان در بدخشان به دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان هیئت را به روز 3 شنبه هفته گذشته تعیین کرد تا در این مورد تحقیق کند. در مطلب نیوزویک می خوانیم که آرکادی گراچیف پیلوت تیاره گفته که آنجا پول نبود، اما افزوده است که عمله تیاره یک مقدار اندک پول را به عنوان هدیه به افغانهای دادند که برای کمک آنها آماده بودند. و روزنامه میل آنلاین در شماره دیروزش مطلب را درباره درگیری بین دو گروه از افغانها و رومانیایی ها در بریتانیا منتشر کرده. آنها در بیرون از کالج بورنموث اند پول در منطقه دورسیت بریتانیا به روز 5 شنبه با هم درگیر شدند. میل آنلاین می نویسد که 5 تن در این رویداد که در آن تا به 20 نفر دخیل بودند زخم برداشتند. در مطلب می خوانیم که گمان می رود درگیری میان دو گروه رقیب از معسلان افغان و رومانیایی بین سینین 16 تا 20 سال رخ داده است. در ادامه آمده که گفته می شود تنش‌ها بین آنها بعد از یک برخورد چند هفته پیش تشدید یافت. این دو گروهی از مواصلان حوالی ساعت 2:45 دقیقه پس از ظهر روز پنجشنبه گرد هم آمده بودند که ناگهان بینشان درگیری آغاز شد. در مطلب میل آنلاین همچنان آمده است که دو تن از این جوانان در جریان زد و خورد چاقو کشیدند و تصور می شود که دو نفر هدف ضربات چاقو قرار گرفتند. پس از آغاز درگیری کارمندان امنیتی کالج تلاش کردند تا از زد و خورد جلوگیری کنند. میل آنلاین به نقل از یک محصل که نامش گرفته نشده نوشته است که گروه های افغان و رومانیایی در بین محصلان در کالج حضور دارند که از هم متنفرند. پلیس گفته است که 3 تن در پیوند به این درگیری بازداشت شدند. درگیری اندک پس از آن اتفاق افتاد که از محصلان بر اساس یک سروی سوال شده بود که در کالج چقدر احساس مسئولیت میکنند. یک دکتر از چندین سال کودکان را به طور رایگان در افغانستان درمان می کند. این دکتر عبدالغفار غیور نام دارد.
همدارنگ از ما کوشش ده چارزل رازمان و به طول ولی
این سخنان دکتری است که از 10 سال به این سو عملیات جراحی هزارها کودک را با شکل رایگان انجام داده است که لب و یا کامشان به گناه مادرزاد چاک بوده است. عبدالغفار غیور متخصص جراحی که در ترکیه زندگی می کند می گوید که هر سال دوبار به افغانستان سفر می کند و این گونه عملیات ها را در ولایت های مختلف افغانستان انجام می دهد. او گفت که در بخش شناسایی، تثبیت و عملیات این کودکان در کنار گروه تخصصیش جمعیت هلال احمر افغانی و برخی شفاخانه های خصوصی همکاری میکنند. این دکتر با رادیو آزادی گفت
در دری میشتی کیگی چراغلم پا نینگرار
من 3 ماه میشود که به اینجا آمدم برای تداوی کودکانی که لبچاک و کمچاک داشتن و سوی شفاخانه ها در ولایت های نینگرهار، بامیان، میدان وردک، هلمند، اروزگان، کندوز، تخار، پکتیا و کابل جمع‌آوری شده بودند. عملیاتشان انجام شد.
عبدالغفار غیور میگوید که در کنار عملیات رایگان تلاش میکند که روند درمان کودکان عملیات شده را هم پس از عملیات به گونه رایگان ادامه بدهد. این دکتر میگوید روز شنبه نیز برخی کودکان را در یک شفاخانه خصوصی در کابل عملیات کرده است.
لبچک و کمچک مشمان زیادتر دیر و غریب و کورنه اینه لر پرتوسی مونه
این گونه کودکانی که لبشان چاک می باشد بیشتر در مناطق دوردست می باشند، مربوط به خانواده های فقیر هستند. آنها توان ندارند که عملیات خود را با مصارف شخصی در کابل و یا دیگر ولایات انجام بدهند. من که به ولایات می روم کوشش می کنم که بالای مریضان مصرف نیاید و کودک خوشحال به خانه خود برگردد.
شماری از خانواده هایی که کودکانشان به گونه رایگان از سوی دکتر عبدالغفار غیور عملیات شده است از این اقدام ها استقبال می کنند. نیاز محمد باشنده ناحیه 5 شهر کابل که برادرزاده اش از سوی این دکتر عملیات شده است به رادیو آزادی گفت
از من بدرزادگه کم کامچاک بود و رنج می برد از مو کام خود از لب خود با زمج پیش دکتر عبدالغفار آمدیم عملیات کردیم و حال سبحان الله خوبتری است و ما خوش هستیم بسیار از دکتر عبدالغفار که اگر عملیات موفق و کامیاب برای بدرزادگه که ما شد و ما خوش هستیم که موصورتش پس به زیبایی خود آمد.
اسدالله باشنده ولایت اورزگان که پسر خود را برای عملیات به نزد دکتر عبدالغفار آورده است با رادیو آزادی می گوید
من از دکتر عبدالغفار بسیار تشکر می کنم از این که لب پسرم چاک داشت آن را رایگان عملیات میکند.
این افراد میگویند که هزینه عملیات و دیگر روندهای درمان کودکانشان را نداشتند. با گفته دکتر عبدالغفار غیور عملیات لبچاک در شفاخانه های خصوصی حدود 60,000 افغانی هزینه برمیدارد. شمار دقیق این گونه کودکان در افغانستان مشخص نیست. با گفته دکتران استفاده خودسر از داروها در انگام بارداری و عدم تغذیه سالم از عوامل مهم هستند که سبب به میان آمدن لبچاک و یا کامچاک در کودکان در بطن مادر می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ها همزمان با نگرانی ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در ولایت هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی را به سر می برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این کم و اندو رنج میبرد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر مشهید شده، برادر می شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نواسوالشون هم شهید شده. شما روز همی تپیش خالی خونه امتیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیه در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شد تا الله صبح گیریه می نه. سینه خال نمی گیره، دماغ بسته یا سینه تنگه. شد تا صبح گیریه می نه، هوا سرده. هیچ چی ندارن که اونا درست کنه. هم گیریه می نه کمپل می نازه برش. دیسل به این دایتر را جام هستن و شد آدم. بازم یک کلینیک. هم یک قطری بازم دگی هیچ چی نمه. دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن می کنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نظیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همین جگه آتش در میدن دیگه، همه کودک هم دویر شیشته دیگه، همین جگه خودگو گرم میکنه. اونا همین جگه هوا خیلی سرده، ته خونه هم تر اوچک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شو به کل طاقت نمیشه اخونه که.
فران اکیزان نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که غم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. با گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.